بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. درباره آیات سوره بینه یک اشکالی مطرح بود که در دو جلسه گذشته راه حل‌هایی رو در این باره مورد اشاره قرار دادیم. یک راه حلی هم دیشب دوستان بعد از بحث به من نشان دادن، شیخون الاستاد آقای جوادی آملی مطرح کردند که ایشون فرمودند که ما آیه اول رو که می فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین عن الکفر رو ببین به نحو ضرورت به این معنا که اینها حتما همه مردمان به دین احتیاج دارند، بدون ارسال رسول و به صرف اتکاء به عقل انفکاک از کفر حاصل نمیشه. پس اینجوریست که به ضروره هیچ کدام از مردمان از کفر منفک نیستن تا بیانه بیاد. بیانه که آمد ضرورت این مسئله برداشته میشه، اما نه اینکه خود انفکاک برداشته میشه، ضرورتش برداشته میشه. حالا دیگه از این به بعد ممکنه باشن، ممکنه نباشن، و اون وقت آیه 4 اشاره میکنه که این تفرق شده، بعضیا هستن بعضیا نیستن. خب این اولا خیلی خلاف ظاهره، یعنی این که ما بیاییم این مطلب رو اصطلاحاً قضایایی که در دست داریم رو ببریم موجهه کنیم. شما با تغییر جهت قضیه هر تناقضی رو میتونید بردارید، حتی اینکه خدا ممکن است، ممکنه بگید یعنی به امکان العام، موجهش رو بگید جهت قضیه امکان عام درست میشه. بله، امکان عام در مورد خدا هم صادقه، خداوند ضرورتاً واجب است، ولی به امکان عام ممکن است. پس این ما با تغییر جهت امکان این مسئله است، اما آیا ظهور آیه در اینه؟ خب اگر بشه استفاده کرد ممکن، البته ممکن از طرفیشون بشه گفت که خب بقیه‌ام به نوعی خلاف ظاهر مرتکب شدن، بقیه که خلاف ظاهر رو دست بر نداشتم، غیر توجیهی که ما گفتیم، توجیهی که ما گفتیم نه، خلاف ظاهر هم درش نه. البته ممکنه اینجای اشکالی بر بحث ما مطرح بشه که دیروز گفتیم که ما میگفتیم این سیاق آیه شریفه سوره بقره است، و اون که اونجا میگفت کان الناس امتا واحده تا پیامبران آمدند، بعد این که پیامبران آمدند تفرقه ها شروع شد. خب اینجا نمیگه ناس، دو گروه مشرکین و کفار، همه رو نداره. اینجا به نظر میرسه قابل جواب، چرا؟ چون داره میگه تفرق حاصل شد. تفرقی که ناشی از چی بود؟ از تعصبات بیجا، از تکیه بر این که ما، گروه ما، طیف ما، باند ما، حتی پیروان مذهب ما همه حقند، یک تعصب بیجا و تأکید غیر لازم در یک بحثی. اینجا مثل اینه که ما میگیم که آقا همه این کسانی که گمراهند از اول گمراه بودند، بعد از این که عوامل گمراهی پیدا شد در این گمراهی خودشون ثابت قدم شدند. یعنی در رابطه با گمراهان بالفعل الان صحبت میکنیم، میگیم اینا از قبل هم گمراه بودند، منتها بعد از این که عوامل تشتت آمد در گمراهیشون متشتت شدند. چرا؟ برای اینکه سخن در چیه انفکاک از حقه؟ سخن در انفکاک از اون مسیر درسته، سخن در رابطه با تفرق باطله. میگه همه اینا که تفرق باطل دارن تا قبل از اینکه دینی بیاد تفرق باطل نداشتن، بعد از اینکه دین شریعت آمد، پیامبران آمدن، دینداری تفرق پیدا کردند. دوباره بگم مطلب رو پس. در رابطه با کیا داریم حرف میزنیم؟ در رابطه با کسانی که الان تفرق از حق دارند. میگیم اینایی که تفرق از حق دارند کیان؟ کفار من اهل کتاب و مشرکین. اینها قبلا یه دسته بود، همشون هم تفرق از حق داشتن. بعد که پیامبران آمدند اینها تفرق از حق دارن، ضمن اینکه تشعب هم دارن، هر کدومشون شعبه شعبه شدن. این با ظاهر عبارت هم و با وحدت سیاقی که از آیات میتونیم استفاده بکنیم قابل استفاده است. بله، امت واحدهی در کفر یا اساساً یه دست بودن، دیشب اشاره کردم در این که امت واحدهی کفر باشه یا مؤمن باشه اونم میتونیم تأکید ویژه‌ام روش نکنیم، میخواییم بگیم اینه همشون یه دست بودن. حالا اون وقت کفر و اسلام اینه ممکنه مطرح نبود تا قبل از این که پیامبران بودن بیان، اینه همه یه دست بودن. بعد که آمد یه عده نصارا شدن، یه عده یهود شدن، همون تعصب پیدا کردن، با هم دعوا کردن، شروع کردن تو سر هم کشتن، این به اسم موسی عیسی رو کشت، این به اسم عیسی موسی رو کشت، هم دیگه رو دادن هم دیگه کشتن، بقیه به تعبیر آیه ظلم کردن به هم. تمام این هم ناشی از آمدن پیامبرانه. دقت کنید این مثل اونه که میگن علت اصلی طلاق ازدواجه، اما به این معنی نیست که ازدواج نکنیم ها. به این معناست که آقا خود تا اینا نبود که اصلا تا موضوع نباشه این چیزا پدید نمیاد. میگه این دعواها رو تعصبات رو بقیه، ولی موضوع این تفرق امت سازی است که توسط ادیان ایجاد شد. آیا دین نباید میومد؟ چرا باید میومد؟ کار خودشم میکرد، ولی باید حواستون باشه که دینداری وسیله تفرق و تشتت و جنگ و قتال و ظلم به تعبیری نشه. یعنی حتی به اسم دینداری ظلم نکن. بحث دیشب گفتیم، بذارید بریم جلو. در رابطه با این آیه دو تا نکته داریم که امشب بیان میکنیم، بقیهش باشه بر بعد. یک نکتهش فقط اشاره وار میگیم به خاطر اینکه به صورت مفصل در آیه کافرون که بحث میکردیم اونجا مطلب رو گفته بودیم و اون مطلب عبارت است از فرق بین کفر و شرک. در آغاز سوره کافرون اونجا که وارد بحث شدیم گفتیم، و چون بنامون بر این حرفایی که گفتیم و چون چیزی بیشتر از اون که بلدیم دیگه به ذهنمون نمیرسه الا اینکه نکته جدیدی باشه، دیگه تکرار نکنیم، اما اونجا حرفو گفتیم دیگه، هرچی بلد بودیم اونجا بوده و مطرح کرد. بعد اشاره وار بگم به این که کفر یعنی پوشاندن و یعنی کسانی که یک چیزی رو، یه حقیقتی رو میپوشانند، جهدوبه ها و سیغنت ها انفسهم که میدونست حبرم داشتن همین آیه که دیروز خوندیم، فلان ما جا هم ما عرفو، وقتی چیزی اومد چه میدونستن کفرو به. در رابطه با اهل کتاب هم کفار اطلاق میشه، به خاطر اینکه بالاخره اینها نبوت پیامبر رو میپوشانند. بسیارم پر تکرار در قرآن این بحث کفر، انواع زیاد داره، اونجا بحث کردیم، هم در مورد خداست، آیات خدا، کفرو به آیات الله، کفرو به الله، کفرو به رسوله، به رسالتش، به آیاتش، کفر به معاد، کفر به قیامت، آیاتش هم خیلی زیاده، یه سریش اون وقت خوندیم، بقیهش هم دوستان بتونن به تکرار این آیه در این واژه در قرآن رجوع کنن. مقابل کفر ایمانه در اصطلاح دینی، یعنی کسانی که مؤمنند. ولی شرک به معنای شریک قائل شدن برای خداست، اینکه کسی برای خداوند شریک قائل بشه. به همین جهت هم بعضی اومدن گفتن که مشرکین قبل از بعثت کافر نبودن، چون چیزی رو نمی‌پوشوندن، نمی‌دونستن، اما بعد از بعثت کافر هم شدند. البته در اونجا بحث کردیم که شرک در سه دسته قابل تقسیم بندی است: شرک در ذات، یعنی کسی قائل بشه به اینکه ما دو خدا داریم، از نظر فنیش مثلا ثنویه رو براشون یه همچین قولی قائلن که میگن اونها قائل به یک مبدأ برای شر هستند، یک مبدأ برای خیر. یا اهل تفویض، هم تفویض به معنای کلامش ممکنه به همین معنا باشه، یعنی این که شما قائل بشید به این که متولیان عالم که خلق میکنند ولو یه خدای کلان داریم، ولی اینها خدایان متعددن، مثل خدایان اولمپ که خیلی ها مثلا بحثای افلاطون رو از اونها گرفتن به این که اینا هستن. این توحید در ذات، مقابلش هم شرک در ذاته. از اون طرف این توحید در صفات، به این که قائل بشید به این که مبدعی، خلقی، خلاقیتی، خدایی نیست اما خلقت یا اراده یا علم اینها در موردش هست، که خب این بحثش در بحث فنی تر میشه. بعدم توحید در عبادت مطرحه، یکی هم توحید در مقابل شرک در عبادته، که یکی از مسائل بسیار مهمه که معمولا میگن مشرکین مکه مشرک در عبادت هند، یعنی اینکه اینها خدا رو یکی میدونستن. و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو فقط عبادت میکنیم چون اینها وسیله هستن برای ما که این پیش درگاه خداوند دارای منزلت هست. در بحثای فقه باز اگه ارجاع میدیم برای اینکه تکرار نکنیم، یه بحث بسیار مفصلی پیرامونیم که ماهیت عبادت چیست، گفتیم در همین بحثای تفسیرم یه بار تکرارش کردیم که این توسلاتی که ما به ائمه میکنیم اینها اینا عبادت نیست، برای اینکه عبادت مفهوم پرستشه و پرستش غایت الخضوع مع فعله متناسب له داره. البته اگه کسی همینجا مراقب باشه، حواسش نباشه، سجده بکنه، از این جور کفریات بگه، اینم شرکه، شرک در عبادته، ولی نفس توسل به معنای شرک نیست که در موارد دیگه هم در جاش گفته شده. خب البته مشرکین قریش هم قائل بودن به اینکه خدای وجود داره، خدام یکیه، لذا اللهم میگفتن، الله قبول داشتن، بسمک اللهم داشتن، حتی در تلبیه حج لبیک اللهم لک لبیک، و میگفتن الا شریکن هو لک، اون شریکی که اونم مال توه، تملک او و ما ملک، تو مالک او هستی، هرچی هم او داره اونم مملوک توست. یعنی حتی در تلبیه حج که نهی شده ازش که نگید مانند مشرکین، مشرکین خودشون رو موحد در ذات میدونستن، منتها قائل به شرک در عبادات بودن. اینم یه بحثه. یکم شرک افعالی است در مقابل توحید افعالی، خب البته اینا دیگه بحثای فلسفی است. این بحث رو چون سابقا گفتیم چندین جا هم مطرح شده، میذاریمش به همون جایی که گفته شده و از اون عبور کنیم. منتها یک واژه‌ای در اینجا وجود داره، بحث دوممون چه واژه اهل کتاب. امروز در راجع به این اهل کتاب صحبت کنیم که اهل کتاب کی هستن. بعد البته خود کتاب رو مقداری بعداً راجع به واژه‌اش و کلمه‌اش حرف می‌زنیم، اما امروز صحبتمون در رابطه با اهل کتاب. این اصطلاح در قرآن بسیار پرتکرار است، یک بار بنابر احصایی که شده در قرآن به کار برده شده، عمدتاً هم در مقابل مشرکین، یعنی وقتی میگه مشرکین و اهل کتاب. ظاهراً این اصطلاح قبل از اسلام مطرح بوده، یعنی اینجور نیست که اصطلاح مربوط به اسلام باشه، و این گونه بوده که قبل از اسلام شبه جزیره عربستان دو تیره مردمان درش زندگی میکردن. یه عده بودن امی که سوادی هم نداشتند و کتاب هم نداشتن، اگر دینم بوده یک سری جادوها و تلسمات و یه سری اذکار و یه سری چیزها همین بسیار ساده که سینه به سینه منتقل می شده، یعنی ورد و ذکر و همه چیزهایی که الان هم ممکنه در برخی از ادیان بسیار ساده‌ای که در آفریقا پیدا میشه، ادیان جادوگری و جادو جنبل پرستی و اینها باشه، و اینها بهشون میگفتن امی. امی حالا منصوبه به ام یعنی مادر، یعنی مثلا هیچی گلم یکون شیر مذکورا سوادی نداره. بعضی ها خواستن در رابطه با شخص پیامبر مسئله رو یه مقداری از این ناتوانی در نوشتار و گفتار خارج بکنن، گفتن امی یعنی منتسب به ام القرا، یعنی منتسب به مکه. ولی حالا لغت امی در مورد پیامبر به چه معنا باشه جای خودش. امیین تقریبا اختلافی درش نیست، یعنی مقابلین اهل کتاب، یعنی کسایی که دارای کتاب نیستن و خوندن نوشتن هم نمیدونستن، قبائل پرت به صورت منتشر در شبه جزیره عربستان و ادبیات مکتوب نداشتن، خط نداشتن، نوشتار بلد نبودن، و توشون اوحدیه از افراد بلد بودن که چیزی بنویسن و حساب کتابی بکنن، خیلی بسیط. در مقابل اینها کسانی بودن که دارای کتاب بودن، یعنی دارای یک فرهنگ برتر، که اینها یهودی ها و نصارایی بودن که در مدینه و در مکه و در شبه جزیره منتشر بودن. البته بعضی از همین نصارا هم و یهودی هم عوامشون بلد نبودن آن، ولی اونها هم به تبع اون بزرگانشون میگفتن اهل کتاب. نوعاً کاتبهایی که بودن، کسایی که در جای مختلف چیز می‌نوشتن برای مردم، حسابگرها، اونایی که سوادی داشتن، از همین طوایف اهل کتاب بودن. و در جزیره العرب اگر بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، دو دسته بودن: بی سوادها و کسانی که دارای کتاب بودن، یعنی دارای فرهنگ مکتوب ملموسی که چیزایی درش یادداشت شده بود، از روی اون می‌خوندن، مطلب رو به هم انتقال می‌دادن. البته گفتم در میان خود این یهودی ها و نصرانی ها هم یک کسایی بودند که بی سواد بودند. یکی از آیات قرآن بنابر یک تفسیر ظاهرش در اینه: و منهم الامیون، اشاره به یهود میکنه، میگه تو خود این یهودی ها یه سری امی هست، اینا همشون هم با سواد نیستن. و منهم الامیون لا یعلمون الکتاب، اینا کتاب بلد نیستن، الا امانیه. این گفتم بنابرای تفسیر اینکه امانی رو ما به معنای همین امنیه ها، آرزوها، همین سخنان لاتائلی که خود امیون بلد بودن، امانی یعنی آرزو، بله، اینکه 20 هزار آرزو بود مرا پیش از این، در حوثش خود نماند هیچ امانی مرا. یعنی امانی یعنی هیچ آرزویی نماند. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، وی که به تلخی فقر گنج روانی مرا. 20 هزار آرزو بود مرا پیش از این، در طلبش خود نماند، در حوثش خود نماند هیچ امانی مرا. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، چه به فریبت شها دولت فانی مرا. که حالا چیزم خوندن در رکعات نماز، بله در رکعات نماز مثلا هست خیال تو شه واجب و لازم، چنان سبع مسانی مرا. سبع مسانی همین سبع مسانی در رکعات نماز هست خیال تو شه واجب و لازم، چنان سبع مسانی مرا. خب برگردیم، پس ببینید ما در قرآن داریم که اینها ضمناً هم توشون بی‌سواد است. اگر امانی رو به این معنا بگیریم، ولی ممکن است بگیم نه، امانی به معنای آیات تحریف شده است و قرآن میگه که و من هم الامیون لا یعلمون الکتاب، میگه اینا کتاب واقعی دستشون نیست، اینا یه سری تحریفاته که دستشونه. چون بعدا میگه و این هم الا یظنون، اینها فقط ظن دارن، گمان دارن، کتاب دستشون نیست. در نتیجه اگر اینا بگیم این مطلب هم ازش درمه. پس این نکته اول که بدونیم در شبه جزیره عرب قبل از اسلام دو تیرن، یه عده بی سواد و امی که مشرکن و به صورت بسیار بسیط زندگی میکنن و اینا البته یه چیزهایی از حضرت ابراهیم براشون مونده، اما علمی نیست، سینه به سینه آمده، چون اینا خودشون رو پیروان ابراهیم میدونستن، یعنی همینه که مشرکین قریش خودشون فرزندان اسماعیل میدونستن. این نبود که حضرت پیامبر گفته باشه اولین بار، نه نه، خودشون تابعین اسماعیل میدونستن، ولی خب به مرور یادشون رفته بوده، هی آرام آرام حجاب رو حجاب، حجاب رو حجاب، گمراهی رو گمراهی، هی انحراف پیدا کرده بودن. خب مثل خیلی الان در رابطه با هندوها میگن که این هندوها اصلشون توحیدیه، اصل آرا و عقاید هندوها توحیدیست. این کتاباشون که از فارسی هم چاپ شده، اوپانیشادها، در این شعرهایی که دارن در این اوپانیشادها، اینا خیلی هاش توحیدیه، یعنی وقتی طرف نگاه میکنه میخونه اینها میبینه مطالب توحیدیه، ولی به مرور هی آمده این تقلید شده و کسی نیمده جلوی این انحرافات رو بگیره و این رو باز بکنه، هی روی هم این انحرافات به یک شرکی که الان رسیده که اصلا حتی توحید در ذات رو هم به این معنا قبول نداره. نه نه. نکته دوم این که بدونیم تقابل اهل کتاب به این جهت با امیست و این تقابل بعد از آمدن پیامبر به نوعی از بین رفته، ولی اصطلاح اهل کتاب مونده. یعنی مسلمان ها بعد اینکه پیامبر آمدند بلا فاصله خودشون هم کتاب پیدا کردن، یعنی هم فرهنگ مکتوب پیدا کردن، هم سواد، کتابت نوشتن، نوشتن، حالا حدیث که نمی نوشتن، بعدها نوشتن، ولی قرآن رو می نوشتن و از امی بودن به معنای بی سواد بودن در اومدن، تمدن هم ساختن. واقعیت اینه که از دل اون قوم این تمدن در اومدن خودش معجزه است. یعنی این که این عربی که هیچی نمیدانسته، لا یعلمون شیئا، این از دل این تمدن رو تو بازه زمانی کمتر از 40-50 سال درست کردن که از دلش همین جوری تولید شده، جوشش شده، خود این یه معجزه است. ولی واقعا خود مسلمان ها و بعد اعراب که اکثرا همین مشرکین پیوستن، چون تعداد یهودی ها و نصارایی که اسلام آوردن در قیاس با امی ها، این مشرکینی که اسلام آوردن کمتره، خود این مشرکینی که بعد از پیامبر دیگه تقریبا شبه جزیره همه مسلمان شده بودن، شرک رفته بود، اینها اهل کتاب شدن، ولی اصطلاح اهل کتاب برای همون اهل کتاب قبل اسلام باقی بود. و به این جهت شاید هم به خاطر همین تکرارهای قرآنی است به اسم مسلمان ها اهل کتاب نمید، و اینکه مسلمان هم کتاب دارن. در قرآن در این باره اهل کتاب مواردی هست، داره چند آیشو ببینید. فَإِنْ هَاجُّوكَ، اگر اینها با تو مهاجه کردن، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي، من اسلام آوردم، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ تَبَعَنِ، تمام تابعین من همینجوری هست. وَقُلْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، به این کسانی که کتاب بهشون داده شده، که گاهی اوقات در قرآن اوتل کتابه، گاهی اهل کتابه، گاهی تعبیر دیگه در رابطه باشون میره آتیناهم الکتابه، به اینا بگو اسلمتو، آیا شما مسلمون میشین؟ فان اسلمو، اگه اونا مسلمون شن، فقد اهتدوا، اونا خب هدایت شد. و این تولو، اگه گفتن نه ما مسلمون نمیشیم، و انما علیک البلا، تو فقط باید ابلاغ کنی بگی، کاری نداشته باش، که این لست علیهم مسیطر تو تعابیر دیگه بعضا از این هاست که میگن و ما انت علیهم به جبار، تو نباید اونا رو به زور بیاری. این مواردی که توش وجود داره، این هم از آیاتیست که به کار این میاد، باز اهل کتاب به صورت مطلق در کنار مشرکی هم. یا در رابطه با این که امی مقابل اهل کتابه، و اهل کتاب دیروز هم اشاره کردم اینا دنبال این بودن به خصوص یهودی ها علامان و قلب این که پیامبر از میان اونها بیاد. یهودی ها به خاطر این خودشون فرزندان اسحاق هم میدونستن، نمیتونستن بگن که پیامبری از اونا رفته و شرافت وارد طبقه فرزندان اسماعیل شده. خب اسحاق هم فرزند عقدی بوده، اسماعیل فرزند به نوعی هاجر کنیزه. این داستان رو نمیپذیرفتن، قرآن اینو تو چششون میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از اوناست. یتلو علیهم آیاته، آیات رو بر اونا میخونه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این سوره جمعه که میخونید، این میگه این در میان امیین اومده، نه از اهل کتاب نیست. این مضمون تو آیه دیگه هم هست که ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیهم و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. یعنی ما این تعبیر کتاب تو آیه بالا بود، این آیه هم هست، یعلمهم الکتاب و الحکمه، دوباره در اینجا و یعلمکم الکتاب و الحکمه، میگه که انه قبل از این امی بودید، هیچی بلد نبودید، اما بعد از او آمد این امی، رسولی که از خودتون اومد، کتاب براتون، نوشتن براتون آورد، حکمت براتون آورد، و مالم تکون و تعلمون، شما قبلش هیچی نبودید، بلد نبودید. پس نکته دوم این که بدونیم این تقابل امی و اهل کتاب بعد از اسلام به نوعی از بین رفته، اینا دیگه امی نیستن، اینا خودشون صاحب کتاب شدن، ولی اصطلاح اهل کتاب به مسلمان گفته نشد. نکته سوم این که در بسیاری از آیات قرآن این اهل کتاب با مشرکین عطف شدن، اما وقتی میخواست عطفشون بکنه الذین کفروا من اهل کتاب، یعنی اهل کتاب رو دو دسته کرده، مؤمنینشون و کفارشون. اهل کتاب رو مطلق نگرفته، از جمله همین آیه ماست، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، یا در آیه دیگه می فرماید الذین کفروا من اهل الكتاب، در آیه دیگه میگه ما یبدو الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اونا دوست ندارن یه خوبی از رب شما به شما برسه. اما کیا؟ الذین کفروا من اهل الكتاب، نه من تبعیض. تو موردش اگر اینو بگیم اون وقت یه نکته‌ای درش هست که چرا اهل کتاب دو تیره میشن. به نظر میرسه در این مورد یک تحقیق عمیقی لازمه، و اون که بالاخره اهل کتاب توحید رو قبول داشتن یا نه، اهل کتاب حداقل به صورت قضیه خارجیه، یعنی همونایی که در شبه جزیره بوده موحد نبودن. یکی از معروف‌ترین آیات قرآن آیه است که ما زیاد به کار می‌بریم و هر وقت می‌رسیم به همین جلسات مشترک بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها اینو به کار می‌برن، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، ما فقط خدا رو پرستیم، ولا نشرک به شیئا، هیچ شرک هم نورزیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هیچ کدومم بر دیگری اربابی و رب و سلطه پیدا نکنیم من دون الله. بعد میگه البته اگه قبول نکردن فانتولوا فاشهدوا بأننا مسلمون، اونا اگه قبول نکردن شما شهادت بدید که ما مسلمانیم. حالا این مسلمان آیا به معنای تسلیمه یا به معنای مسلمان بودن همین دین اسلام، تفسیر خودش. اینجا شاهد بر اینه که اهل کتاب یک خدا رو قبول دارن، الله نعبد کلمت سوا، یه چیزه که چی؟ یک عبادت در مورد خداست فقط. از نکته اولش اینه که اهل کتاب آیه میگه که اینها توحید رو قبول دارن، یه کلمه سوا داریم و این توحید، توحید در عبادت هم هست. و دو این که ما اربابی نداریم، یعنی توحید در ذات هم هست، خداست فقط، توحید در افعال هم هست، توحید در تقدین هم هست. اما از اون ور آیاتی وجود داره در قرآن که اهل کتاب رو اتفاقا دقیقا به شرک متهم میکنه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، یعنی سومی ستاست. خب این تثلیث نصرانی هاست، قول هم کاملا درسته. یعنی بعضی ها میگن اینا همچه حرفی نمیزنن، نه، مسیحی ها تثلیثی هست، یعنی سه تا قبول دارن، خدا قبول دارن، پسر قبول دارن و روح القدس در ذات، یعنی واقعا به اقانیم ثلاثه قائل هم. نگاه کنید حضرت مسیح چندین بار تالا گفتیم اصلا تلقی مسیحیت نسبت به حضرت مسیح تلقی ما نسبت به پیامبر نیست، ما پیامبر و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله رسول افعه مات و قتل، یه آدم روزن، یه آدم عادی، یک انسان، یه عبد، عبدالله، رسول الله. نهایتش این که حتی عرفا که دیگه میبرن بالا میگن این فرض کنید که حقیقت اولیه است، حقیقت محمدیه است، مثلا فرض کنید نورالانواره، بالاتر از عقل، ولی خدا نیست. در حالی که مسیحی ها حضرت مسیح رو اله متجسد میدونن، خدا میدونن. یعنی همین را المنجد رو باز بکنید که یک نویسندهش یک مسیحیه، نوشته جلوی مسیح، نوشته الاله المتجسد، خدای تجسد یافته، جسددار. و الان هم با مسیحی ها صحبت بکنید به صراحت بگن آن کتمان ندارن، میگن نه مسیح پیامبر نیستان، مسیح خداست. لذا اسم مسیح رو، جیزس رو، رو بچه هاشون نمیذارن. مثل ما که توی البته توی معمولا شیعه ها به خصوص ایرانی هاشون بعضا اسماء مختصه خدا رو میذاریم، حمید، مجید، نه اسم میذاریم، سنی ها عبدالمجید، عبدالحمید میذارن. اما با همه اینا هیچ مسلمانی الله اسم بچهش نمیذاره. برای گفته بود یه نفر با استبولستم نامه نوشته بود، مرحوم اصفهانی هر چی لقب بود کم آورده بود براش نشد الله العلماء. یه بود یه هر چی نوشته کمه، این نوشته بود که خدمت الله العلماء. این الله کسی نمیدونه، مثلا بگم فرسون عبدالله عبدالجبار ولی خریج. داستان توی این در مسیحیت هست و قرآن می فرماید لقد کفره، اینا کافرن، کیا؟ کسانی که قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بعد می فرماید و ما من اله الا الله الا اله واحد، خدا یه دونه است. یا جای دیگه ای جالبه برای اینکه در لسان یک تمثیل حضرت رو میکنه به مردم، یک آیه رو میخونه که خدای سبحان کنم مؤاخذه کرده مسیح رو، پیداست بیان بیان مجازیه. و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی من و مادرم رو اله بگیری. این یکی از نقض‌های بسیار مهمه امروزی مستشرقین به قرآن ها، میگن مسیحی ها قائل به الوهیت مریم نیست. کسی این چی اومده کجا پیدا شد؟ الوهیت مسیح درست، اما کسی قائل به الوهیت مریم نیست. در رابطه با مسیح میگن، ولی مریم کجا؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی، یعنی که انه مسیحی ها امم میگیرن. تحقیقات امروزی معلوم شده در منطقه شبه جزیره چرا کسانی بودند که مریم رو هم خدا میدونستن. حالا وقتی شد ستا چهار دومی هم میشه بیگه رابعه و خم دیره دیشن پیدا شد. خب این پنجم پیدا میشه. یا در مورد یهود قرآن دوباره میگه وقالت الیهود، کنم محکمم هست نمیگه شایدان، قالت الیهود عزیرون ابن الله، وقالت النصارا المسیح ابن الله، ذالک قولهم به افواههم یضاهون قول الذین کفروا من قبل. اینها با قول کفار شباهت داره، یعنی میگه اینا حرفشون حرف همون کفار در قبل. قاتلهم الله عنا یوفکون، حرفای انحرافی که میزنن خدا مرگشون. پس در رابطه با اهل کتاب این دوگانگی هست. همین دوگانگی یکی از راه‌حل‌هاش اینه که منو تبعیضیه بگیری، یعنی کن در اهل کتاب دو گروه هن. کفاری وجود دارن که قائل به همین تسلیس هن، قائل به همین ابن الله بودن عزیر هن، قائل به اینجور امور هن. و ضمناً هم یک سری آدم های وجود هن، نه همونان که قول یا اهل کتاب تعالی و یا کلمت سوا، قائل به اینا نیستن. این مسئله می طلبد که بحث اهل کتاب خودش بحثی قرار بگیره، بیشتر از این که بحث قرآنی باشه باید بحث تاریخی توش صورت بگیره. یعنی بره آدم در منطقه ببینه از منابع اون روزگار، منابع قدیم عرب میشه پیدا کرد موردی رو یا نه. این هم نکته بعدی.
اگر بعضی روشنه باید مشکلی
حالا من این مورد آیه رو به خصوص نمیگم. بله. حالا تو جای دیگه اش میرسیم اونو شد. در موارد دیگه، حالا تو این مورد این آیه نه، من جای دیگه مثلا اون آیه قبلی که خوندیم، و ما یبد الذین کفروا من اهل الکتاب و لل مشرکین، جلا داره که عطف است. نکته بعدی در رابطه با اینه که حالا اهل کتاب کیا هستند، ظاهرا در رابطه با این که یهودی ها و نصرانی ها اهل کتابن تردیدی نیست و در قرآن هم بسیار مورد بحث بودند. دو طایفه دیگه هم در قرآن ازشون یاد شده، دو تا پیروان دو دین دیگه، ولی به اونها اهل کتاب اطلاق نشده. یکی صائبین هند که اینا امروزه بهشون میگن مندائی ها، که اینا پیروان حضرت یحیی که یحیی تعمید دهنده بشیدن. حضرت یحیی کسیست که حضرت مسیح رو تعمید داده و این همون یحیی ابن زکریای معروف، چون حضرت زکریا به شوهرخواهر حضرت شوهرخاله حضرت مریم بوده، فلم کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، در رابطه زکریا و مریم مطرح میشه، یه چیزایی که همه جا تو محرابا کتیبه که میخوان نویسن اینو می نویسن، چون محراب داره توش اینو می نویسن بالای سر محراب. این در رابطه با حضرت یحیی ظاهرا یه سری پیروانی داره که به اینا میگن صائبین و مندائی، امروز بهشون میگن. در ایران هستن، در خوزستان هم یه تعداد بسیار کم، در عراق هستن، گفتن تو بعضی کشورهای دیگه هم لابد مهاجرت کردن، مثلا در آمریکا و اینا هم هستن. غسل تعمید، حالا همجای پرانتزی حد و افتره میاد، غسل تعمید کلن از واجبات مسیحیته که میگن شما با این غسل که بچه رو غسل میدید از گناه اولیه اوریجینال سین که گفتیم جنبارم این اصلا مفهوم روشنی نداره، یعنی حضرت آدم یه سین خورد، بنابر نظر اونا، بنابر نظر ما گندم خورد، همه گناهکار شدن، ما چه که او خورد این گناه ما چی چیه این وسطه. البته قابل بس هستان بیاریمش بگیم مثلا به نوعی مراد فطرت، مراد ذات، مراد نمیدونم این هست، ولی اونا میگن نه، معنای ظاهری ظاهریشو بگید، یعنی شما گناهکار آلوده میشید، به دنیا میارید. اون وقت این گناهکار به دنیا آمدن فرد باید یه چیزی این رو بشویه و ببره، اون تعمید اولیه است. به همین جهت هم اگر بچه قبل تعمید بمیره مسیحا میگن جهنم میره. این بوده تا دوره پاپ ژان پل دوم، ایشون بعد اومده گروهی رو گذاشته گفته برید بررسی کنید، بعد پاپ بندیکت یک گروهی بیانیه دادن که الحمدلله نتایجی پیدا شد که معلوم شد اگر قبل تعمیدن بمیره چون بچه از بهشت میره، یعنی معلوم شد که نه اینا بهشت میرن مشکلی نیست. حالا بحثای همین سلامی خودشون که اگه خیلی هم بخندیم مشابهشو در بقیه موارد هم از این چیزا پیدا میشه. در داستان غسل تعمید پس در مسیحیت به خصوص مسیحیت کاتولیک خیلی مهمه، یعنی از ارکان اشاع ربانی و غسل تعمید و اینها دیگه که هم مثل اون امهات و درجه کار و اون قواعد اصلی مسیحیت کاتولیکه. خب اینا پیروان حضرت یحیان، یحیان چون عیسی رو تعمید داده و عیسی تعمید داده شده است، خیلی براشون مهمه. اینا حالا چی هستن و عقایدشون الان چیه باید جور خودش بررسی بشه. در قرآن اینا چند بار ذکر شدن، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، من آمن بالله والیوم الآخر، صائب نیست صابئ، بعد من چند بار گفتم اگه صائب اشتباه کردم. یکی دیگه از موارد مجوسه، می‌فرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، اینا همه رو ردیف میکنه، یک مؤمنی، دو یهودیا، سه این صابئین، چهار نصارا، پنج مجوس و شش مشرکین. اینی که اینها رو کنار هم آورده، بعضی ها گفتن پس معلوم میشه مجوس و صابئین اینها از زمره مشرکی نیستن، اهل کتاب. البته آیه پشپندش میگه ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خداوند روز قیامت بین اینا فاصله میندازه، اینا رو تفاوت براشون قائل میشه. اما محل بحث به هر حال که آیا مجوس و این صابئین و حالا دیگرانی که ممکنه بودایی ها، هندوها یا پیروان ادیان دیگری که اگر پیدا بکنیم در روزگار ما، آیا اینا اهل کتابن یا نه؟ تو متون قدیم ما بعضن به اینها میگه من له شبهت و کتاب، یعنی بعضی از متون قدیمی به اینا میگن نه اینا من له شبهت و کتاب، یه شبهه کتاب در اینا هست، نه اینکه کتاب دارن. برخی نقله که مثلا مرحوم آقای مطهری یا دیگران، من فکر خودم از آقای مطهری ندیدم، نقله که مرحوم آقای مطهری گفتن نه اینا مثلا اهل کتاب هستن و به خصوص در رابطه با مجوس گفتن اینا اهل کتابن و همین کتابی هم که الان براشون موجوده و میخونن و بعضن هم فارسی پهلوی است که ما متوجه هم نمیشیم، باید ترجمه بشه برامون، که آرایی که دارن. این هم یه نکته تحقیقی است، واقعا نمیشه الان به صراحت گفت که از زاویه نگاه قرآن آیا مجوس از اهل کتاب شمرده میشوند و صابئین یا نه اونا رو از اهل کتاب نمیشوند. حالا این مقدار بحثمون در اهل کتاب که پس معلوم شد یک گروهی بودند در منطقه شبه جزیره، به همین جهت همچون عمدتاً مسیحی و یهودیان عمدتاً مخاطب اونها، میشه گفت که اینها دو تیره بودند، مؤمن داشتن کافر داشتن. البته مؤمنینش بعد از اسلام طبیعتاً طبق عقاید ما باید گرایش به اسلام پیدا بکنن، ولی باز در میان خود اون اهل کتاب تا قبل از اسلام باز یه عده موحد بودن، ولی یه عده در همون ها هم غیر موحد. و این از نظر تاریخی حداقل در یهود که بسیار قابل تصویره، چون یهودی ها دین توحیدی بسیار قوی هستن، در میان مسیحی ها هم هست. یعنی در میان مسیحی ها تا قبل از اون شورای کلیسا که شکل گرفته و قائل شدن به الوهیت مسیح و بعضی ها نپذیرفتند، یعنی مسیحیت در رابطه با اینکه آیا مسیح خود خداست یا پیامبر است محل اختلاف بسیار زیادی بوده، یه شورای کلیسا شده، یه شورای دوتا شورای بسیار بزرگ دارن، اینو نشستن روش بحث کردن و خیلی سالهای پیش نشد قرمه اگر اشتباه نکنم مثلا 3-4 میلادی ایناست که نشستن راجبش بحث کردن، تا قبل از او همونجا میاد رو ترک کردن و تنها مسیحی نیستن، که اونها قائل بودن نه مسیح خدا نیست، مسیح انسانه، همون عقیدهی که ما در رابطه با پیامبرمون داریم اونها راجب مسیح داشتن، که این قول هم در میانشون بوده و در نتیجه میشه گفت در شبه جزیره هم اینها بودند و افرادی در اونجا زندگی میکن. این بحث البته محتاج بسیار تأمله و میشه در رابطه با اهل کتاب و بعد در کلمات ائمه یک استقصایی دادن بکنه، در نهج البلاغه ببینه، یعنی همه موارد استعمال کلمه رو بیاره. اما دیگه حالا ما از بحثش به اندازه که در اینجا بحثمون بود عبور میکنیم، اگه کسی حوصله کرد این بحث رو برد و داد تحقیق کرد و داد ما خوندیم دیدیم قابل استفاده است، در دوستان انشالله تکرارش میکنیم.